Bismillahirrahmanirrahim. انسان به حسب اینکه اشرف مخلوقات هست، اعظم تجلیات هست، اگر درست فهم بشه، به تعبیری درست کشف بشه، بقیه امور برش آسون میشه فهم و کشفشون. مثل این که یک کسی که نمیتونه پی به موجود نورانی به نام خورشید ببره، حالا یا انکار میکنه یا نمیخواد پی ببره، دیگه صحبت از نور شمع و اینها برش فایده نداره، چون اون بدیهی هست که در دست رسه و انکارش نمیشه کرد. اما شمع و اینها رو چرا میشه درش خدشه برد؟ انسان هم اعظم موجوداته. حالا خورشید اعظم منوراته، نورانیت عظماست. انسان اعظم کل موجوداته. اگر یک کسی انسان رو دقیق بفهمه، راه فهم بقیه امور برش آسون میشه. حالا اینجا اون روایت معرفت نفس هم خیلی جالب فهم میشه که حتی الله تعالی رو هم منوط کردن به فهم انسان. من عرف نفسه فقط عرف ربه. تا این انسان که بحث کردیم هستیش بر من دارای علم حضوری نه حصولی، تا این فهم نشه بقیه امور یا فهم نمیشه یا درست فهم نمیشه، ناقص فهمیده میشه. ولی بالعکس، اگر این انسان که اشرفیت داره فهم بشه اونطور که هست، بقیه امور نه این که فهمیده میشن، بقیه امور فهمشون آسون میشه، چون تمام حقایق در عالم بعد از موجود اشرفه. اتفاق کنید چی میگم؟ وقتی میگیم انسان موجود اشرفه، اشرف معنای فلسفیش یعنی شرافت وجودی داره، نه شرافت شخصیتی. یه وقتی انسان میشد شمر لعنت الله علیه، یه دونه بوز از او بیشتر شرافت داره. اون شرافتی که تو اونجا میگیم اون شرافت اجتماعی و شخصیتی نیست. وقتی شرافت رو یا اشرف رو یا موجود به شرف رو تو فلسفه به کار میبرن، اون شدت وجودیش رو میگن. انسان اشرفیت داره، بعد انسان هر چیزی که هست از انسانه. حیوان، نبات، جماد، انسان هم حیوانیت داره هم نباتیت داره، رشد داره، نمو داره، هم جمادیت داره، جسم داره. ولی اون نوها نوع بالاترشون رو ندارن. این که میگیم اشرف یعنی اگر این انسان فهم بشه بقیه امور رو آسون میفهمه، به شرط اینکه انسان خودش رو درست فهمیده باشه. حالا یه ماجرایی میگم، مثل این ماجرا. این میخوایم از این قاعده فهم انسان، فهم الامور استفاده کنیم، بحث خودمون برسیم. انسان اونگاهی که در حد یک مفهومه یا در حد یک مفهوم بود، یه جلسه هم مبناشو گفتیم که پدر و مادر شما، مثلا شما سال چند به دنیا اومدی؟ 70. پدر و مادر شما سال 60 ازدواج کردن، 63-64 در مورد شما صحبت کردن، شمایی نبودی که، شما مفهوم بودی. انسان اونگاهی که در حد یک مفهومه، یه گفتگو، وجود نداره، وجود نداشت. تو و من اونگاهی که در حد یک مفهوم بودیم وجود نداشتیم. مفهوم بودیم ولی وجود نداشتیم. وقتی اون مفهوم حادث شد، بدون اون مفهوم هم حدوث امکان نداشت، یعنی به فعلیت رسید، این سال تولد شما سال 70 موجود شد، شد به نام تقی و نقی و اینها. و این دوباره موجود شد، شد تقی و نقی و نه تقی و نقی و اینا، موجود شد. با این سه تا کلمه دقت کنید، مفهوم و حدوث و موجود، که مفهوم در انسان داریم از اون قاعده انسان فهمیده بشه، عالم فهمیده میشه استفاده. انسان اول مفهوم است ولی نیست. چیست؟ مفهوم است در عالم ماده. بعد حادث میشه، یعنی اون مفهوم و پدر و مادر تصمیم میگیرن که بچه به دنیا بیارن، حادث میشه. وقتی حادث شد میگن هست، میگن موجود است. همونطور که انسان تا یک مفهوم هست موجود نیست، مفهومات انسان هم موجود نیستن. درسته؟ کلی اثبات میشه، جزئی هم اثبات شده است. یه بار دیگه، همونطور که انسان، ببین داریم از یه بحث فلسفی به شدت آسان استفاده میکنیم، از یه بدیهی به نام من شروع کردیم، رسیدیم به حسن ختامی که خیلی جالبه، ادامه میدیم. من همون من، همونطور که وقتی مفهوم بودم نبودم، مفاهیم من هم نیستن. یه چیزی هستن، آره مفهومم، عدم نیست. تو هم یه چیزی بودی، در موردت گفتگو میکرد، گفتن میاد عصای دستمون میشه، میاد اینجوری میشه، همون تا همین حد، در حد گفتگو خوبه. دوباره میگم، همونطور که من انسان وقتی مفهوم بودم نبودم، مفاهیم منم نیستن. مفهومم، اصلا مفهوم رو به خاطر همین استروژن مفهوم فهمیده میشه در حد فهم، نه در حد حضور خارجی. چرا این بحث شد؟ مدخل بحث اینجاست. وقتی موضوعی در حد مفهومه، حقیقت خارجی نداره. الان فهمیدین قاعده رو؟ بله بله، همه فهمیدن. کسی هست نفهمیده باشه؟ همه فهمیدن. آفرین. وقتی موضوعی در حد مفهومه، در حد مفهومه، وجود نداره. مصداق، مدخل بحثمونم که هست، مصداق ایمانه. ایمان به هیچ وجه مفهوم نیست. ایمان موجوده، برای همین به مؤمن اسمشو میگن مؤمن، یعنی یه چیزی شده نه یه چیزی فهمیده. ایمان وقتی، اینجوری بگم، من وقتی ایمان دارم که ایمان مفهوم باشه یا ایمان موجود باشه، ایمان موجود باشه. مؤمن به کسی میگن که ایمان رو فهمیده یا به کسی میگن که ایمان رو داره، ما رو داره. چون بحث امشب ما تتمه بحث جلسه پیش امام تو متن تتمه میگن، یعنی باید هفته پیش دستتون باشه تا اینو بفهمید. ایمان وقتی موجود است در من، من مؤمنم. ایمان وقتی مفهوم است در من، من مؤمن نیستم. یه پرانتز کوتاه باز کنم، تا دلتون بخواد. اینکه در لسان الله تعالی میفهمد اکثر هم مشرکون، اکثر هم لا یؤمنون، اکثریت مؤمن نیستن. بابا اینا نماز میخونن، روزه میگیرن. این اکثریت مؤمن نیستن، مفهوم ایمان رو پیدا کردن، گمان کردن این خود ایمانه. یه شوخی دیگه بکنم که فهمش، اکثریت زندگی نمی کنن. مفهوم زندگی رو فهمیدن، 5، 10، 15، 20، 30، 40 ساله دارن دنبالش میدونن، حواسشون هم نیست، تموم شد. هر لحظه این گرگ اجل یک تنز گله میبرد، من ماندم این گله را آرام و راحت میچرد. هنوز میخواد زندگی رو پیدا کنه، به هر حال از اینجا باید زندگی میکنه. الله تعالی اینه میگه، به هر حال پیداش میکنم، پیداش کن. مفهومه مگه؟ وجوده. وجود که پیدا کردنی نیست، وجود سنخیت پیدا میکنی هست. الان شما اینجا بهاره با این میزان آب و هوا، مثلا 12 درجه، قشم چه فصلی الان؟ بهاره؟ نه بابا، 25 درجه 30 درجه، اونم بهاره. شما اینجا بیای 12 درجه رو حس میکنی؟ قشم بری بهاره، 25 درجه 30 درجه رو حس میکنی. چرا؟ چون رفتی سنخیت پیدا کردی، هیچ تلاش هم نو. اینایی که از قشم میان تهران میرن یه جایی یه دعا میخونن که اول هواشون خوب بشه، نه میان اینجا 12 درجه. اونایی که میرن قشم میرن یه جایی نظری میدن که 25 درجه رو درک کنن، نه. خدا مگه رازه که کشفش کنیم؟ خدا عیان عیانه، به قول استاد تارزاده خدا نازه، باید بخریمش. اون وجوده. اون پرانتز باز رو دقت کنید، خیلی ها اللهشون مفهومه، پس خیلی ها مؤمن نیستن. کسی مؤمن است که مفهوم ایمان رو دارد؟ نه، کسی مؤمن است که آن مفاهیم رو بالفعل کرده، دارا شده، به این میگن مؤمن. البته دوباره بگم، همونطور که اگر انسان بدون مفهوم حادث نمیشد، ایمان هم بدون مفهوم حادث نمیشه که حالا تو متن میخونیم. پس مؤمن به کسی میگن که از مفهوم به موجود رسیده، از مفاهیم به وادی ایمن نائل شده. یه نکته هم بگم بعد ادامه بدم. یه وقت از شما توی اموری سختگیری نمی کنی، خیلی هم خوبه. اگه انسان میزان سختگیری و جدی گرفتن امور رو بفهمه، یه 50% سیرش حله که من چی رو باید جدی بگیرم و چقدر باید جدی بگیرم، چی رو باید جدی نگیرم و چقدر باید جدی نگیرم. این خیلی خوبه، آدم یه وقت به امور سخت نمیگیره، خب اشکالی هم نداره، چون موضوعش همچین مهم نیست. اما یه وقت هستش که یه موضوعی هست که جدیترین موضوع در عالمه، این رو باید سخت گرفت، اینجا باید جدی گرفت، و اون همینه: من مؤمنم. چقدر؟ چطور بیشتر بشه؟ دقت کن، مثلا شما از همین لحظه تمام فعالیت‌های دینی، مذهبی، ایمانی، انقلابی، اسلامی، هر چی دارین رو بنده تضمین می‌کنم، می‌نویسم، امضا می‌کنم، بذار کنار، بقیه ماه رمضان رو همین سه تا کلمه کار کن، یه بار در زندگیت بذار یه جا شروع بشه. چی؟ من مؤمنم. چقدر؟ چطور بیشترش کنم؟ اساس ایمان اینطوره دیگه. ولی همه چیز رو همه جدی می‌گیرن جز اینو. بحث ما ناظر به اینه: من مؤمنم، چقدر، چطور بیشترش کنم. واقعا برخی تو اون اول میمونن، چون میبینن اینی که من فهم کنم مؤمنم، من مفاهیم دارم، مؤمن نیستم. حالا اجازه بدید بنده هم چون جزء شما هم منتظر بمونیم متن رو بخونیم، ترتیب هممون رو امام بده، از عهده من بر نمیاد. یه شوخی نمی کنه که دیگه مؤمن خوف و حزن نداره. یه بار یه کسی رئیس حوزه بود، بودجش کم اومده بود، بعد خیلی نگران بود دیگه، به این ور اون ور، وقت من گفت آه این طلب ها شهریهشون، گفتم که آجا آیه شوخی کنم الان وقتش هست، بزرگتر بود، گفت بله بله بفهم. گفتم مؤمن خوف و حزن نداره؟ پس چی میشه؟ شما خوف و حزن دارین الان من نگاه میکنم. خیلی ناراحت شد، من آیه رو خوندم براش، خیلی ناراحت شد. بعد من جوش فکر کردم پس این خوف و حزن ندارن یعنی چی؟ مثلا لولو نمیترسن؟ لولو که اصلا وجود نداره بترسن، باید این مسائل بیاد حزن و خوف بیاد، مؤمن اونجا حزن و خوف نداره. دوباره اجازه بدید این که چگونه است و امام بگه کسی که خوف و حزن داره مؤمن نیست چی است و امام بگه. بنده میام اون طرف میشینم در خیالم امام بگه، ترتیب همه اونو با هم بده. خوبه دیگه، منو بشکن و از نو بساز. خیلی خوب، منو بشکنن، مفاهیم منو بشکنن، از نو بساز. پس این امور، این امر ایمان از اون امری نیست، از اون امور نیست که جدی نباید گرفت، نباید جدی گرفت. یعنی نبایستی سهل انگاری کرد. خب من چقدر مؤمنم؟ عمدتاً من وقتی میخوام خودمو محاسبه کنم به میزان علمم توجه میکنم. من اینقدر علم دارم؟ نه، علم اگر تازه علم باشه من در حد عقله. ایمان شأن قلبه، یعنی بایستی ببینه این قلبش چقدر اون حقایقو میخواد. دقت کنید چی میگم، سه تا نکته است. علم بس عقله، حز عقل بس که اینجاسه بیش، ایمان حز قلبه. من باید ببینم دلم، قلبم چقدر اینا رو میخواد. دو سهش خیلی مهم. قلب تعریفشی بود مبدع ایجادات انسان، نه انسان هر کار میکنه دلش میخواد که میکنه. این به لحاظ تعریفی میشه دل یا همون قلب مبدع ایجادات انسانه. یعنی من اگر چیزی رو دلم بخواد انجام میدم، اگه انجام نمیدم دلم نمیخواد. این سومش. اگه یه کسی بگی من قلبا حقایقو میخوام، بایستی راه رسیدن بهشم بره، نمیره. پس این عقلا میخواد. ساده ترین اموری که در وادی ایمان هست دل بایستی بخواد احکامه. کسی که تو احکام ریپ میزنه میگه من هم مؤمنم، داره اشتباه میکنه. که حالا عرض میکنه مبدأ ایجادات رو میگن دل. دل اگر مفاهیم رو با عقلش کسب کرده باشه، بعد ادامه داده باشه، بره جلوتر به دلش رسونده باشه، دل دیگه میخواد اون طور بشه. ولی شما دقت کنید، خیلی هم مؤمنین هستن دلشون یه چیزی میخواد، عقلشون یه چیز دیگه. برای همین میگن اسلام دست و بال ما رو بسته. نه دونی، شما حتی تعقلم بخواید کنید باید دلتون بخواد یا نخواد، باید دل بخواد. مثل بحث حجاب دیگه، اگر کسی دلش نخواد حجاب رو رد نمیکن. مثل اینکه کسی دلش نخواد چرا قرمز رو رد میشه وای نمیسه. شما باید یه جوری مهندسی کنید کسی که چرا قرمز رد شد یه بار گوجه بشه دیگه رد نمیشه. حجاب هم باید یه کاری کنید کسی که حجاب نداره هی گوجه بشه خودش درست میکن. مهندسی این نه اینکه بریم بگیریم بگیم گوجه میشی گوجه میشی، نه بذار بشه، دلش نمیخواد. البته الله تعالی این ماجرای گوجه رو تصویب کردن، غم انگیزه. نه یه کسی با حجاب کمش دلی رو ببره، اینقدر غم انگیزه که من هیچ وقت نمیتونم این روایت رو بخونم، خیلی غم انگیز. یه دختری حجاب نداره، یه دلی را برد. این گنج یابا رو دیدیم میرن 30-40 سال دنبال گنج، آخرم پیدا نمیکنن. آخر دفتر واسطه گری میزنن میگه هر کی گنج داره بیاد ما واسش میفروشیم، خسته میشه. اون کسایی هم که احکام رو رعایت نمیکنن خوشبختی برایشون نمیجوره. اینا دیگه حال خوشو نمیبینن، حال خوشو نمیبینن، مخصوصا تو اون چیزی که رهزنی است. حجاب مثل دزدی دیگه، راهزنی میکنن، با هوس دیگران بازی میکنن و هر اسمی، اصلا کاری ندارم. او چشمشو ببنده این چی، اونا هم الله تعالی داره، اونی هم که چشمش رهزنه اونم باسش داره، اون دیگه دیگه ته ببله دیگه، بازم این روستری رو میکشه جلو، اون دیگه بیاد بیدار بشه که این بیدار شه. اون ساده ترین وادی ایمان همون چیزی هست که خود ایمان میگه. از کجا شروع میشه؟ از احکام شروع میشه. این احکام برش سخته. چرا؟ چون دلش یه چیز دیگه میگه، عقل و علمش یه چیز دیگه. این هنوز ایمان پیدا نکرده. ایمان اون وقتی هستش که دیگه دل هم اونو میخواد. دقت کنید، اون ایمانی که از جنود عقله مثل تمام یاران عقل، یار دوم عقل ایمان دیگه، مثل تمام یاران عقل از عقل شروع میشه. اگر یه وقت یه کسی دید یه مفهومیه میخواد دلش ولی یه چیز دیگه میخواد، این یعنی مسیر رو از عقل شروع نکرده، یعنی اون نرفته حجاب رو بفهمه. اصلا برای چیه حجاب؟ الله تعالی خوشش میاد همه پوشیده باشن؟ الله تعالی مگه اصلا چیزی به نام خوشش میاد داره؟ همش برای توه دیگه، همش برای اینکه تو هی به خدا میگه خدای من خوب زندگی کنم، الله تعالی برنامه میده. حالا یه وقت میبینه که بابا من دلم این ماجرا رو نمیخواد، یه چیز دیگه میخواد، ولی یه چیزی هم دارم نمیدونم چیه، میخوام خوبم بشم ولی بازم دلم نمیخواد. این اشکالش در دل نیست، اشکالش در عقله. که امام امروز میگه، میگه تو کسی هستی که ریاضت عقلی نکشیدی، همش به هوس زندگی کردی، نرفتی ببینی چی درسته چی غلطه. از عقل شروع کن، چون ایمان یار عقله. از تعقل، دریافت عقلی شروع کن، بعد کم کم اینو برسون به دلت، حل میشه. ولی اگر از عقل شروع نکنی محال به دل برسه. ایمان رو آوردن یار اول، یا اگر وزیرم یار حساب کنی یار دوم عقل، که بفهمیم آقا ایمان معقوله، یعنی انسان میگه این است و جز این نیست، درست این است، درست این است، بعد کم کم دلش هم همراه میکنه. اگر من از عقل ایمان رو شروع نکنم، به اون ایمان میگن شرک، ایمان نیست. هر کسی هر موضوع ایمانی رو از عقل شروع نکنه، اون منیتشه، چون دوست داره میره، نه چون الله تعالی فرموده. در همینم ایمان رو یکی از یاران عقل گفتن، نه عقل رو یکی از یاران ایمان. الان اون چه که شایعه بین علما و اینها بیان میشه، حالا شاید مستقیما بیان نشه، ولی من گمانم انسان گمان میکنه عقل یکی از ابزار ایمانه. شما هم اینجوری هستین یا نه؟ مثلا شما تا الان تا جنود عقل و جهل نرسیده بودین، عقل رو بالاتر میدونستین یا ایمان رو؟ بگین ایمان تا من کاری به کارتون نشه. ایمان دیگه معلومه دیگه، نه تو رو خدا عقل، معلومه ایمان. بذار یه جنده دیگه بگم که حسابی اعتراف بچسبه. مؤمن شما بیشتر قبول داشتین یا عاقلو؟ بفهمین؟ مثلا من اگه میگفتم یه کیرکگوری هست، فیلسوف بزرگی، همه شما نوعی ها میگفتین خب قال از صادق رو شروع کن. مثلا میگفتم شهید متحری گوش میکردین، میگفتم کیرکگور، میگفتم میشل فوکو، میگفتم چون که میگفتم ویکتور هوگو، بعد میگفتم علامه جعفری، گفتن که اگر بعد پیامبر پیامبری قرار بود بیاد، ویکتور هوگو بود. شما حتما این سرش میکنم اینه من راست میگم یه چی؟ بعد اون وقت به علامه جعفری شک میکنی، گفتی پیره مرد تواسش دارم چون این موانی دستتون. ولی اصل اینه، دارید میخونید که اصلا ایمان با اون همه عظمت یار عقله، یکی از یاراش. اون چه که شایعه انسان گمان میکنه، اینو میخوام بگم، یعنی که عقل یکی از ابزار ایمانه، ولی چه کنم که اشتباهه. نه عقل رو فهمیدن نه ایمان رو. اول مخلوق عالم عقله، اول ما خلق الله. وقتی یک هست، دو، سه، دو میلیون، سه میلیون، آیا غیر از یکه؟ دو چیه؟ دو تا یک، سه، سه تا یک. وقتی اول مخلوق عالم عقله، یعنی ایمان سه تا عقله، یار سه بوم، یار دو، ایمان دو تا عقله، اون یکی، همه چی منوط به عقله. عقل اینقدر بزرگه که اگر بالفعل بشه، اول خیر رو میاره، بعد میره ایمان رو میاره. آقا پس این همه بدون عقل زندگی میکنن؟ این سوالو یه بار واسه همیشه حل کنید، و یعنی پیرم بشید درسته میشه. سری ذهنتون نره سراغ دهات و روستا و گاو و گوسفند و چوپون و اینا. چی کار داری؟ خودت باش، اون با خودش سوال کنه. اگر عقل را بیفته، میره دنبال خیر، با خیر میرن ایمان رو کشف میکنن، تازه ایمان بعد خیره. ولی اگر عقل راه نیفته، پس این همه مؤمنینی که میبینیم، ببخشید اینا مؤمن نیستن، به هر حال برزخ بساطی هست. اصلا الله تعالی بیشتر برزخ رو واسه اینا خلق کرد. برزخ ذاتش یه حمامه دیگه، اینا باید با عذاب اونجا، چون تعقل نکردن در دنیا، با عذاب اونجا مسئله رو حل کنن. همین کیرکگور یه وقتی هم نوشتم، شاید مهمترین فیلسوف باشه تو اصالت وجود، یعنی برخلاف سوبژکتیویته. این کیرکگور که اسمش هم خیلی کم هست، البته محترمه بین فلاسفه غرب، این مهمترین فیلسوف شاید باشه، البته من یقین دارم میگم شاید، شاید یه کسی باشه مشهور نباشه. تو مشهورین کیرکگور نفر اول تو اصالت وجود، که به اصطلاح خودشون اگزیستانسیالیست میشه، اگزیستانسیالیست، این اصالت وجودیو کیرکگور. اگه به من میگن 40 شب در مورد کیرکگور صحبت کن، من قبول میکنم 40 شب میرم صحبت میکنم، ولی اونجایی که ملت انقدر بیکار نیستن، منم انقدر بیکار نیستم، بگن این 40 شب رو در 4 ثانیه بگو، میگم میگم. همه یه فلسفه کیرکگور که حالا بهش میگفتن متفکر عارف پیشه، نمیتونستن ردش کنن، یه جمله میگفتن، میگفتن اون عارف فیلسوف نیست، ردش میکردن، یعنی ولش کن. 4 ثانیه بخوام بگم این جمله شو بگم، گاهی کلیسا، یعنی علما، گاهی کلیسا به طوری رفتار میکند که ما گمان میکنیم برای اینکه دیندار بشویم بایستی اول احمق بشویم، وگرنه نمیشود دیندار بشویم. این تکبیر داشت حقیقتا، در اون سال ها تکبیر اینا نبود، یه تو انقلاب اسلامی میگفت همه الله اکبر الله اکبر. گاهی کلیسا، علمای کلیسا طوری رفتار میکنن که ما گمان میکنیم برای اینکه دیندار بشویم باید اول احمق بشویم. بله، در مسیحیت اینطوره، در ما هم همینطور. علما انسان توجه میکنه در حقیقت میگن احمق شو، بساط پرسش نیست. میدونید چرا؟ چون خیلی از علما به این اشتباه رفتن، عقل رو ابزار ایمان تلقی کردن. آخیش من رسالت نداشتم، وظیفه ما انجام دادم، چقدر راحت شد. دین همواره پر است از احمقان و احمقان همیشه تهیان از ایمان. این باز خودم بود، اینو کرکیگور نگفت، این هم یادگاری داشته باشید. دین همیشه پر است از احمقان، همونطور که غیر دین هم پر غیر دین که جای سوزن انداختن نیست، کاری ندارم با در مورد دین. دایره دینداران پر است از احمقان. احمق به کی میگن؟ اینم حل کنیم. احمق فوش نیست، احمق به کسی میگن که از عقلش استفاده نمیکنه. هم خودم دین پر است از احمقان و احمقان همیشه تهی اند از ایمان. یک چیزایی دارن ایمان نیست. یه مثال بزنم، خسته نیستین که، وقتی منم کمی مطلب مفصله ولی حیف. یه مثال بزنم دستتون بیا که چطور دین پر است از احمقان و احمقان تهی اند از ایمان. کلی، حالا من میخوام منظورم برسونم، منظور خاصی ندارم، واقعا منظورم مثلا من تو ذهنم همیشه وقتی میگم دین پر است از احمقان، یکی از ذکرامه، وردامه، میگم گاهی، میگم زیر لب میگم دین پر است از احمقان که حواسم پرت بشه برم ادامه زنی. مثلا تو عراق اینو خیلی میگم، تو ذهن خودم میگم دین عراقی. آقا و امام هم خیلی همیشه تاکید دارن ما ایرانیم، تا جایی که البته اختلاف و اینا پیش نیاد میگن، یه اشاره هم میکنن که بابا ما ایرانیم، تمدن نوین ایرانی. ما حمق تو فرهنگمون خیلی کمه، که گفتم چرا. حالا زن میگم اون دین عراقی، نه کل عراقی ها، اون عراقی اون که مرسومه، که موکب میزنن، ایستگاه صلواتی میزنن پر، بعد زن و مرد تو هم میلولن. من یه وقت کربلا بودم، به سختی خودمو نجات دادم، رفتم بالا، بعد اینجور نگاه میکردم، گفتم دین پر است از احمق، زن و مرد. گفتم اینا مؤمن نیستن، این خانم چرا اومده به این همه مرد قشنگ؟ یه چی خیلی هم همه چی چیز بود، اوکی بود. گفتم که ببین این مرد، نگاه میکنم، گفت لبیک یا حسین. نه ادامه بده، ادامه بده. به چی میری؟ اصلا اونایی که اونجا رو مدیریت میکنن بی خود میکنن زمینه تداخل زن و مرد رو ایجاد میکنن. نه مهم نیست، مؤمنن. آره مؤمن، مؤمن نیستن. شما از یه مرجع تقلید، از بدترین مرجع تقلید، نه اعلم، استفتا کن تا اعلا، اگر زمینه تداخل زن و مرد در یک مسجد فراهم بشه حکمش چیه؟ یعنی بگی آقا ما این مسجد ساختیم، ورودیش یه 20 متر تنگ، خب بعد همه با هم بدویم و سری رچین ها دیگه کاری نشته باشین ها، لبک حسین بگین رچین، چی میگن مرجع ها چی میگن اونجا؟ شما میفهمید چه برسه مرجع؟ یه زمینه حرام حرامه دیگه. چند میلیون میلولن تو همونجا. جالب، هیچ کسی چی نمیگه. میچرا؟ چون عقل ابزار ایمانه. الان وقت عقل نیست، الان وقت ایمانه. نه، ایمان همیشه باید از مصدر عقل بیاد. امام صادق علیه السلام فرمود به اون یارش که نرو کربلا، میگه کربلا پشت منو میشکنید چه ها میگه؟ اوه چرا چیکار میکنید؟ گفت میرید عطر ادکلن میزنید، کباب میخورید، اینا من پشتم میشکن. نمیدونم الان امام صادق به خواص در مورد این جور کربلا رفتن چی میگه، من نمیدونم، بعد بگردیم پیدا کنیم. ببین دارم در چی صحبت میکنم، در مورد اون ذات زیارت و اربعین اونها صحبت نمیکنم، در مورد عقل بعد ایمان یا عقل قبل ایمان صحبت میکنم. اتفاقا اگه عقل باشه بعد ایمان باشه، انقدر مهندسی میکنن. الان شما بری کیش، با ماشین تشریف ببرین کیش، تو راه ماشینت کثیف شده، اولین افسری که شما رو ببینه جریمه میکنه. ورود ماشین کثیف به کیش جریمه داره دیگه. خیلی جالبه تو ایران اسلامی ما، خیلی جذاب. بوق بزنی همونجا جریمت میکنه، هیچ کس هم جرئت نمیکنه. قانونه، مدیریت کردن. حالا من این تیکشو نمیدونستم، دنده عقب جریمه میشه و به دور بزنی. آقا دنده عقب گذاشتن برای همین مقام؟ نه بفهمید درست، قانون دیگه. با قانون میشه همه چی رو درست کرد. اون ابله میگه کشور رو نباید با قانون اداره کرد، با تقوا باید. اون که دیگه جوک ساله، یه زیرخاکی باید واسه این عالم بسازن همه بخندن از طرز فکرش. کسی تقوا یعنی رعایت قانون. قانون رو میگه بردارین با تقوا. میگیم حالا تقوا چیه؟ میگه حسین. میگه نه روزه نخون، واسه بقا خاموش نکن. من سوال دارم. یه سوال نداری امام حسین انقدر دوستت. میره کربلا، اون خودش یه پا زیرخاکیه، یعنی قادر همه رو بخندونه اگر باطنش باز بشه. میگم آقای زیرخاکی فوتبال بازی میکرد، همه نمیخندیدن، نگاه میکردن، ولی وقتی اومد در جایگاه خودش همه خندید. اون عالم هم باید بیاد در جایگاه خودش، همه کرکر بخندن به طرز تفکرش. همین چی گفت؟ اون ایمان، ایمان اصیلیه که مسترش عقله. امام میگه اگر ریاضت عقلی نکشی دلت مؤمن نمیشه، باید ریاضت عقلی بکشی. اگه ریاضت عقلی، این برنامه ریزی دقیق، سوال و جواب و دیالکتیک، اینها رو انجام دادی، تازه میایم میگیم که در اون حد مفهوم نمون. این چیزی که در مفهوم به دست آوردی و بیار 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 برسون به دل. به دل که رسید به تو میگن مؤمن. حالا فهمیدین اکثریت مشرکن در دایره دین، نه مؤمن یعنی چی؟ یعنی اکثریت که تو اون دایره لولیدن مرد و زن قرار میگیرن، از اون چند میلیون نفر چند نفر تا حالا ایستادن بگن وای بر ما؟ چند نفر؟ خیلی کم. او مؤمنه، او خوف و حزن نداره. متنو بخونیم کمک بشه. فصل دوم در توضیح و تتمیم این مطلب است. بدان که ایمان به معارف الهیه و اصول عقاید حق صورت نگیرد، مگر به آن که اولا آن حقایق را به قدم تفکر و ریاضت عقلی و آیات و بینات و براهین عقلی ادراک کند. بینات چیست؟ و شب میلاد امام حسن گفتیم. اولین درک کنه، و این مرحله به منزله مقدمه ایمان است. و پس از آنکه عقل حظ خود را استیفا نمود، کیف کرد، گفت عجب مکتبی پیدا کردم، اسلام. خب به آن قناعت نکند، زیرا که اینقدر از معارف اثرش خیلی کم است و حصول نورانیت از آن کمتر شود. پس از آن باید سالک الله اشتغال به ریاضات قلبیه پیدا کند و این حقایق را با هر ریاضتی شده به قلب رساند تا قلب به آنها بگرود. گرویدن هم جلسه بهش گفتم. یه اینجا مثال بزنم ساده بشه. میگهد عمدتاً دل هوس رو میخواد، ولی بایستی تو روش کنی که دلت درست رو بخواد. اصلا نمیخواد بگی اونچه که خدا میخواد. زوده واسه ما بگو من میخوام اونجوری زندگی کنم که درست رو بخوام. این اصالته دیگه، اول اصالت بعد دیانت. حالا وقتی درست رو میخواد مثل چی میشه؟ یه کسی که سیگار نمیکشه، یه کسی که سیگار میکشه، قلیون میکشه، هیچ میذاریمش کنه. یه کسی هست نمیکشه ولی دلش میخواد بکشه، جرأت نداره بکشه، میگه خانواده آبرو مینه. این دو. یه کسی هست سیگار نمیکشه، فهمیده چرا نمیکشه، دلش هم نمیخواد بکشه سیگار و قلیون، متنفره، به این میگم مؤمن. یه کسی چشش هرزه که هرزه، یه کسی چشش هرز نیست ولی دلش هی میخواد چشش هرز بشه، به اینم نمیگم مؤمن. یه کسی دلش میگه وای بر من چندشم میشه، میگه من گاراژم، مگه من فلان، به این میگم مؤمن. این میش میگه حظ قلب، دلش هم اون حقیقتو میخواد. پس در اینجا مراتب ایمان فرق کند و شاید معنای حدیث حدیث شریف که فرماید علم و نور یغذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوری است که خدای تعالی در دل هر کس که خواهد افکند. امام به کجاش اشاره داره؟ اون اولش. علم نوری است که خدای تعالی در دل هر کس که بخواد میذاره. همین باشد، زیرا که علم بالله تا در حد عقل است نور است، و پس از ریاضات قلبی خدای تعالی آن را در قلوب مناسبه افکند و دل به آن بگرود. یعنی علم نوره، حجاب نوره، بد نیست، شر نیست، ولی نور مانع رویت هم میشه اگر مقابل انسان باشه. یه وقت نور میره تو قلب، جلو رو روشن میکنه. امام چقدر قشنگ ترجمه میکنه، میگه اون که الله تعالی میگه علم نوره، ولی من تو قلوبی که بخوام قرار میدم، منظورشون همون ایمان همین باشد، زیرا که علم بالله تا در حد عقل است نور است، و پس از ریاضات قلبی خدای تعالی آن را در قلوب مناسبه افکند و دل به آن بگرود. که مت بمونه انشالله جلسه بعد، فقط مت بخونیم چون طولانی. اللهم صل علی محمد و آله.